أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حول مطالبی که در جلسه قبل عرض شد و از اعلام نقل شد، چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیر. مطلب اول این هست که خب از کلام محقق خویی استفاده شد که ایشون در مورد ملاکات می‌فرمایند که عقل ممکن است به نحو اجمال درک کنه و به نحو قدر متیقن بگوید فلان جا ملاک وجود داره، اما همه قیودی که دخالت در اون داره رو درک نکنه، ولی به نحو قدر متیقن میگوید وقتی این خصوصیات وجود داشته باشه من میدونم ملاک هست، اما اگه نباشه نمیدونم هست یا نیست. پس موضوع ملاک ممکنه مجمل و مبهم باشه پیش عقل و یه قدر مسلم و متیقنی داشته باشه، اما در مورد حسن و قبح اونجا اینجور نیست. نمیشه عقل درک کنه حسن یه شیعی را یا قبح یک شیعی را و ندونه مقوماتش و خصوصیات مأخوذه در موضوع قبیح یا موضوع حسن چیه و بیاد مثلا به نحو قدر متیقن میگه وقتی این آب باشه میدونم حسنه، یه وقتی این آب باشه میدونم قبیحه، نباشه شک دارم حسنه یا قبیحه. این نمیشه و بر این اساس خب اگر پذیرفتیم اون وقت شک معنا پیدا میکنه، در موارد ملاکات شک معنا پیدا میکنه، اما در موارد حسن و قبح شک معنا نداره. خب آیا همین طور مسئله، یعنی ما در مورد حسن و قبح نمیتونیم همون فرضی را که در مورد ملاکات کردیم داشته باشیم؟ به ذهن انسان میاد که اینجا هم قابل تصوره که ما میتونیم بگیم درک میکنیم در صورت اجتماع یه خصوصیاتی که این حسنه، ولی اگه بعضی خصوصیات نباشه ممکنه مردد باشیم، شک کنیم که حس داره نداره چجوریه. این یه امر وجدانیه که انسان در وجدان خودش این درک رو داره. محقق خویی به اثر دراسات اونجا یه بیانی دارن که توضیح میده این جهت رو که این در مصباح نیست. در دراسات فرمودن حسن و قبح لا معنا له الا این که استحقاق فاعله للمد، حسن یعنی استحقاق فاعل للمد. این حسنه یعنی انجام دهندش مستحق مده. همین این درک استحقاق المد حسن، یعنی درک استحقاق المد. قبح هم یعنی درک استحقاق الذم. وقتی این شد درک، این خود این درک است دیگه، امرش داره بین وجود و عدمه، یا درک داری یا ندارید. فلذا فرموده اونجا شک معنی نداره، یا این درک رو داری یا درک نداری. نمیدونم درک دارم یا ندارم معنی نداره. ولا نعنی بالمن الحسن العقلی الا ادراک العقل استحقاق فاعله للمدح. صفحه 59 جلد 4 للمدح و الثناء. و من القبح العقلی غیر ادراکی استحقاق الفاعل للذم و اللوم ولا واقع لهما سوا هذا الادراک و علیه فلا معنا للاهمال فی حکم العقل حتی من نهایت الموضوع و ذلک لانه ان ادرک استحقاق المد او اللوم فی مورد فحکمه بالحسن او القبح ثابت قطعا و الا فهی منتف قطعا لما عرفت من انه لا واقع له سوى الادراک فلا معنا فی الشک و التردید. الا لشبهت موضوعیه ای من جهت شک فی ان المضروب مثلا کانم من یستحق و ضرب لیکون ضربهی حسنا او من لا یستحق و لکونهی ظلمن لکونهی باید باشه لکون هست لکونهی ظلمن قوی ها و خواهد خارجون انبالد بس. مثلا یک کسی به یک کسی داره میزنه، خب ممکنه شک کنه که این حسنه یا قبیه، از باب این که این تعدیبن داره بهش میزنه یا نه. خب این بله، ما که تانیم بحث نداریم، ما در رو کلی بحث داریم که قانون کلی و رو کلی میخواییم استصحاب بکنیم. پس بنابراین اگر ما
درک نداره میگیم حسن نیست.
بله،
اونجایی که اون درک نداره میگیم حسن نیست.
حسن نیست، بله، حسن نیست، بله، چون حسن لیس الا هاذا درک، خب نیستش دیگه. یا قبی لیس الا هاذا درک که استحقاق لوم و مذمت داره. این در دراسات. در بحوث اینجا هم هستش که فرموده ما ذهب الی سید الاستاز من ان الحسن و القبل لهما معنیان. اینجا یه معنا ذکر کرده بود که لا اولید لازا در دراسا، اینشون حالا به تقریراتی هم نسبت نداده، لابد شاید از خود استاد تلقی کردنش. من ان الحسن و القبل لهما معنیان، صفحه 153 جلد 6 بحوث. الاول استحقاق المدح او الذم من العقلا ول آخر منشأ و حاصل استحقاق. که این استحقاق المد او الذم من العقلا این یکیه، ول آخر منشأ و حاصل استحقاق که مثلا این چون این فعل مما ینبغی انجامش هست استقامت پیدا میکنه، اون چه به ملا ینبغی انجامش هست استقاق زن پیدا میکنه. و کل الامرین موضوعیان الا ان الاول منهما قد اخذ فیه العلم بالمنشأ موضوعا. این یه جور دیگه میشه بیانش. خب استحقاق المرد و استحقاق الزن، در استحقاق مرد و استحقاق زن کجا هست استحقاق؟ اونجایی که عالم باشه دیگه. در استحقاق، استحقاق مرد یا استحقاق زن، علم مأخوذه. کسی که نمیدونه چیزی بده و انجامش میده و تقصیرم در این ندانستن نداره، اون استحقاق زن نداره. و هاکذا کسی که یک کار رو انجام میده نمیدونه خوبه و از باب خوبی انجام نمیده، خب استحقاق مدح نداره. قد اخذ فیه العلم بالمنشأ موضوعا فلا یذم الجاهل بکون فعله ظلما او ضربا للیتیم. مثلا که عرض کردم جاهلی که قاصر باشه نه مقصر باشه، و بناءً علیه لابد من ملاحظته ان التلازم هل هو بین حکم الشارع و بین الامر الاول او الثانی. یعنی معنی اول استحقاق، معنی اول مدخوزم چیز حسن و قوب، یا معنی دو فا انقیل بل اول فلا یعقل و شک و فیه لان المفروض ان موضوع الاستحقاق العلم بالظلم او العدل ای العلم به وقوع الفعل موقعه المناسب و عدمه، فمع الشک فیه لاستحقاقه. و این قلب ثانی کان شکفی معقولا لان منشأ الاستحقاق امر واقعی موضوعی فیعقل الشکفی على حد الشک فی المدرکات الواقعیت الاخرى. که این بیانی که ایشون از مرحوم آقای خوی نقل میکنن تفاوت میکنه با اون چه که در دراساته. اونجا فرمود نفس این ادراکه، خب نیست، این ادراکه نداریم. اینجا فرمود نه، دو تا معنا برای حسن و قوه هست. یکی استحقاق المد او زم من الوقلا، که این استحقاق مد داره یا نداره، این کار استحقاق المدح داره فاعلش یا استحقاق المدح نداره.
بله یزم
الجاهل یا فلا یزم الجاهل
درسته؟
فلا
یزم
آره،
فلا یزم بله، فلا یزم
یزم.
اگر فلا یزم باشه نتیجهش چرا مد وقتی که کسی رو چرا ربطی به استحقاق مذمت من اوغلا میخوام مذمت بکنم جاهل رو؟ خب من اوغلا مذمت نمی کنم جاهل رو. اگر فلا یزم الجاهل رو به کان الفعل ظلمن او عدلا باشه درسته؟ یعنی جاهل به معنا من نمیدونم این حس این استحقاق وجود دارد اون به خاطر عدم علم منشأ، وقتی نمیدونم جهل دارم پس استحقاق رو درک نمی کنم چون باید علم داشته باشم درک کنم، میشه همون تقریر دراسات کنه. اگر بخونیم فلا یزم الجاهل و کونه او ظلمه ولی زا نتیجه هم درست در میاد، اما اگر نه اینجور نخونید خب من وقتی منی که میخوام من اوغلایی که میخوام حسن و قبر رو حکم بکنم، من چرا در حسن و قبح من اون جاهله؟ پس خب چیز دیگه، پس ذم نداره دیگه، شکی ندارم که قطعا میگم پس کارش ظلم نیست، شکی وجود نداره.
شک میگه شک نداره، اما وجهش با اون فرق میکنه. وجه اون که در دراسات این که خون نفس و درک او درک نیستش الان، اینجا نه چیز دیگریه، اینجا این است که علم لازمه. خب علم نداره،
چی نداره؟ با علم؟
بله
دیگه.
بله، یعنی شما وقتی که مثلا آدم شک میکنه من این کارو انجام بدم درسته یا نه، یا در این ظرف این کارو انجام بدم این منشأ هست و منشأ استحقاق درش هست یا منشأ استحقاق درش نیست،
فاعل اینطور شک کنیم.
بله
فاعل، خود فاعل بخواد.
آره پس نمیدونه. پس حالا حالا اجازه بدید، پس بنابراین نمیدونیم که من استحقاق مدح دارم یا ندارم، یعنی معنا نداره بدون مثلا مدح ندارم چون علم ندارم، یعنی موضوع منتفیه
در ظرف شک قاطعا مدح روزم
نیست. نیست چون الان من نمیدونم من مثلا این کارو بکنم منشأ اون اوست درش هست یا نه، منشأ قب درش هست یا نه. حالا سب کنید، این نمیدونم منشأ این درش هست یا نه، پس اگه من انجام بدهم و فحصم کردم و دقتم هم کردم و همه چی، اگر واقعا این منشأ قب درش باشه یعنی لایم بقی فعلو، ولی من خبر نداشتم، پس من استحقاق زم ندارم دیگه، الان واقعا ندارم. پس نمیتونم
خود فاعل باشه دو فرما شما صحیحه،
بس منم پس من پیش عقلا میدونم استحقاق ذم ندارم، چون عقلا میگن وقتی بدانم ما مذمتش باید،
در مورد شکش مساوی با قطع عدم
با
حجیت شما. اما یه حالت سوم داره، در جایی که من این که میخوام فعل شخص دیگری را بگم حسن، یعنی مایم،
شما موضوعی رو نیاری تا
نه
موضوع شما موضوع کار نداره،
ما میخوایم افعال اغلا رو بگیم این حسن مد داره یا حسن زم داره، یا بخش انبقاء فعلی داره تا بگیم مدهش کنیم، یا انبقاء عدم فعل داره تا زمش کنیم فاعلش رو، درسته؟ اینجا در جایی که من بدانم طرف جاهل است حکمش درسته، بدانم عالم است حکمش درسته، حالت سوم که نمیدانم
چی رو نمیدونم، نه شما موضوعیه شد، نمیدونی اون چجوریه، به این کار نداریم،
شبه موضوع کار نداریم،
نه به شبه موضوع کار نداریم، مستنبط میخواد چکار کنه، میخواد بگه این فعل من فهمیدم حسنه، پس حکم شرعیش اینه به قاعده ملازمه، این فهمیدم قبیحه پس به قاعده ملازمه اینه، درست؟ حالا این فقیه که داره نگاه میکنه و میخواد از راه دلیل عقلی به حکم شرعی برسه، این فعل رو داره نگاه میکنه، این فعله رو میگه خب این انجامش پیش عقلا استحقاق مدح داره یا نداره؟ میگه خب شما که نمیدونی، این وقتی نمیدانی فحصشم کردی دقتم کردی همه چی، اما الان نمیدونی این ظلم است یا ظلم نیست که منشأ برای یا عدل است یا عدل نیست، یا مما ینبغی یقع فی محله او لا یقع فی، پس وقتی نمیدانی
یقیناً قبیح،
پس یقیناً در اینجا استحقاق نیست، چون استحقاق مال کسی که بدانه، پس یقیناً حسن نیست یا یقیناً قبیح نیست. فرق اینجا این با دراسات این میشه که اونجا به این توجه میکنه، این اون لیس اله این درکه، این درکه وجود نداره، اینجا این درکه وجود نداره، اما به موضوعش نگاه میکنه، میگه موضوع این که علم باید نداری، پس موضوع حتما برای این استحقاق نیست.
اینجا چون نکاح حسن
فوقالی
داره
تکنده
میکنه فقط،
درسته؟ به این معنی دیگه میگه حسن و قاب دو تا معنا میگه داره. یکی وقت بعد ما ببینیم اینجا ایشون اینجوری نگو که آقای کوی فرمود بعد ببینیم مورد قاعده ملازمه کدومه
از این دو تا معنی.
آره، آیا مورد قاعده ملازمه اوله یا اون دومیه؟ اگه بگیم مورد قاعده ملازمه استحقاق المد و استحقاق الذم من العقلا، اگه این باشه شک درش بر بوده معنی نداره. اما اگر نه نفس الانبغاء باشه اون بله معنی نداره، که آنو شک بکنه انبغاء داره اینجا یا نداره. چون اگر استحقاق المدح و الذم باشه وقتی شک دارین نمیدانی قطعا استحقاق نیست، اونجا معنا نداره شک. اما اگر نه نفس انبغاء واقعی باشه میگه من درک نمی کنم
فعله یا بقی فعلو هست یا بقی
ترکو هست یا اون معقوله و معنا داره. بنابراین کسی که میخواد اینجا داوری بکنه که آیا این معقول هست شک در مورد حسن و قبح عقلی، این عقلی هم که اینجا میگیم حالا روی عقل به مالا و منبع بکنم خیلی نمیکنم ارتکاز یعنی تمرکز داشته باشیم، حالا بله حالا یا فطرت حتی اینا میاد اینجا، یعنی فقط قوه دراکه نه، میرون قوه فطرت، فطرت هم میاد اینجا که الهما و وجوره و تقوی ها مثلا. این باید به مبانی این مطالب توجه بکنه. الان بعض المبانی ممکنه بله اگه ما اینو بگیم اهمال معنا نداره، اجمال معنا نداره و فرق است بین ملاکات و این، حالا چه به اون نحوی بگیم که در دراسات گفته شده، چه به این نحوی بگیم که قول اولی که آقای صد بهشون نسبت میده. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که امور دیگری هم وجود داره، یعنی مبانی دیگری هم وجود داره در معنای حسن و قب، 5-6 مبنا هست در باب حسن و قب. یکیش اینیست که حالا اینجا ایشون بهش نسبت داده شده، یکیش هم همون آراء محموده است که فلاسفه و محقق اصفهانی فرمودن. بله
اینا هم
نه نه این غیر اونه، این غیر نه ربطی به اون نداره.
مزبر که سه تا معنی از استقوم به هر سه تا رو تو منطقش به زیر مجموع آراء محموده.
بله نه
هست معنی بله 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 بله
بله
بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله شهید صد قدس سره رو 4 مبنا ذکر میکنه، ولی دو تا مبنای دیگه هم وجود داره، مجموعا 5-6 مبنا میشه.
یعنی مدح فاعل رو شما
میگه آره
محموده نیست؟
بله
استقاق مدح فاعل بسازم آره محموده نیست؟
اشکال نداره این بگیم جزء آرای محموده هست، ولی نه آقای خویی نمیخواد بیاد آقای
نه
نه نه نه نه من هم
اندراج تحت آرمان
نه نمی خب بعضی ممکنه بکنه اشتباه نه میخوام یه اینچه نیست که الزامن بگیم باید اونجوری باشه، اون یه نه اون یه برداشت نیست که آقای مظفرم طبعا لاستادش کنه و الا آقای خویی از کسانیست که اون رو رد میکنه، در این حال اینم میگه یه آرای محموده نیست فلزا میفرماد که اون وقت که یه نفر تو عالم هم زندگی میکرده آرای محموده نبوده که اونجا هم باز اینو درک میکن. حالا مبانی که هستی که اونه، یکی این مبنای آقای آخونده که حسن یعنی ملائمت با التزاز نفس، قب یعنی با اشمئزاز نفس، جایی که منافرت و اشمئزاز، یا اینکه نه بگیم نه اینا یه امور نفس الامری و امور واقعی هستن مثل امور نظری که عقل اونا رو درک میکنه و اینا در امور نفس الامری هستند و در واقع امور واقعی هستند که واقع اوسع از متن وجوده. به قول آقای صدر، ما واقع های ازلی داریم و ابدی، ولی موجود نیستن اونا، ولی واقعیت هست. بسیار از فرمولایی که وجود داره اینا خلق نشدن، اینکه نبودن بعد خلق شدن. اجتماع نقیض محاله اینجور نیستش که یه وقت این نبوده خلق شده. اینا یه امور نفس الامری هستند، در امور واقعی هستند. حسن و قبح هم همینجور گفت، اینکه این فعل به ما ینبغی انجامش یا به ما لا ینبغی یا ینبغی عدم انجامش، اینا هم یه امور واقعی هستند. که هم یه مبنا هم این است که نه، اینا مجهولات خدای متعال هستن که اودعه الله در فطرت افراد و علمه ها فجوره ها و تقوه ها ناظر مثلا به همین مطلبه. خب این علل مبانی که بخوایم حساب بکنیم، خب طبق بعضی از مبانی روشه. مثلا این اخیری رو اگه کسی بگه بگه نمیدونم حسن یا قبی، خب معلوم تو مجعول خدای بوده، نمیدونم اینجا رو جل کرده یا نکرده. یا اگر بگه آراء محموده هست، اونم قابل که کسی میگه نمیدونم الان پیش عقلا چجوریه. درست خودش هم من العقلا هست، ولی اینجوری که لازمه این نیست که آدم من العقلا که شد مثل اینکه آدم اهل زبانیه، اهل لسانیه. یه واژه رو شک میکنه که تو این زبان به چه معناست، حدود و ثغورش رو شک میکنه.
ملامت منافرت چی؟
بله؟
شک میکنم به ملامت با نفسم داری یا نداره؟
ملامت منافرت. آره، اونم محل کلامه که میشه یا نه. مثل این که میگه نمیدونم زن دارم یا شک دارم، که الان تو فروعات فقهیه در خلل و صلات در خلل هست دیگه، تو عربم این مسئله مطرحه که الان شک میکنه من زن به این رکعت سوم دارم یا شک دارم. گاهی برای انسان پیدا میشه، اگر چه حالا شیخون آل استاد فهمیدن معقول نیست که آدم در وجدان یاد خودش شک کنه.
بله؟ به
غیر شبه
موضوعی شک کنه ملامت داره یا نداره؟
آره، الان نمیدونم با نفسم ملامت داره یا نه. گاهی برای انسان یه حالتی پیش میاد
خوشم میاد
که نمیتونه درک کنه، چون یه واقعیتیه که الان با این ملازمت داره یا نداره. اینجور نیستش که انسان در این موارد هیچ مانعی نیاد جلوی درکشو بگیره. گاهی یک خصوصیات است که ممکن جلو درکشو میگیره که این نمیفهمم ملازم چجوری.
غذا رو نمیدونم خوشمزه میدونم یا خوردم.
نه میپسندم یا نمیدونم مثلا اینا. علایالن انسان اونی که درک میکنه به وجدان خودش این است که اینجور نیستش که در حسن و قبح ها اینجور باشه که همیشه موضوع حسن یا موضوع قبیح علی نحو تفصیل که بداند چه چیزای دخیله و چه چیزای حتما دخیل نیست به طور تفصیل و هیچ مورد شک برش نباشه، نه پیدا میشه. و همین ها هم شاید بتونیم حالا در اون ابحاث همین قرینه وجدانیه بر این باشه که فرمایش آقای خویی در معنای حسن و قبح تمام نیست، چون اگه این باشه خب معنا نداره، با اینکه ما بل وجدان درک میکنیم که وجود داره. این یه مطلب. مطلب دوم این بود که محقق خویی فرمود ما قبول داریم فرمایش ناعینی را و گفتیم در مورد ملاکات میشه انسان ملاکی رو احراز کنه اما موضوعش درست برش روشن نباشه. ولی این فرض فارزه، ما همچی چیزی اصلا وجود نداره که یه ما ملاکی رو درک بکنیم. هیچ حکمی از احکام شرعی اینجور نیست که ما از راه ملاک به او رسیده باشیم. بله از راه غسل قب میشه، ولی از راه ملاک هیچی نداره، هیچ جانی نداره. و در بعض ابحاثشون میفهمن گفتیم که این روایاتی که داره ندین الله لا یصاب بالعقول ناظر به همینه، یعنی لا یصاب بالعقول که عقل بخواد مصلحت یا مفسده یا ملاک رو درک بکنه از راه او. بله درسته اگه ملاک رو درک کردی از راه او حکم شهر در میاری بنابر مسلک عدلیه، ولی این هیچ مصداق خارجی نداره، فقط فرض فارزه. این ممکن نیست، چون ما عقلمون کجا میرسه به ملاکات. این هم به خدمت شما رسد که فرمایش ایشون محل تأمل اینجا هم درسته که ما همه ملاکاتش رو نمیدونیم و بسیاری از احکام مثلا ملاکاتش از عقول ما خارجه، ما درک نمی کنیم. اما اینکه هیچ جا ما ملاک رو نمیفهمیم به نفع سالب کلیه، این نه فی الجمله به نحو قلیل یه مواردی هست که انسان ملاک رو درک میکنه. مثلا اینکه در یک حکومت باید قوه قضاییه باشنم یقین داره ملاک، چون هرج و مرج لازم میاد و زندگی ممکن نیست، مصلحت داره، میفهمه که مصلحت داره و نبودنش مفسده داره. یا اصل این که باید یه نظامی باشه یه حکومتی باشه، خب اصل این که انسان درک میکنه که این مصلحت داره و نبودنش مفسده داره. مفسدهش اینه که با هدف خلقت سازگار نیست، میخوام برای این که مردم چی کنم به یه مقاماتی برسن، اگه امنیت نباشه حکومت امنیت نیست، نمیشه کسی به ها کسی. یا همین که فقها مثلا فرمودن که در موارد حفظ اموال قصر یا مجانین، خب میدونه مصلحت داره این بچه از خودش نمیتونه حفظ کنه اموالشو، یا مجنون نمیتونه حفظ کنه، خب اینجا مصلحت نداره که بی کسی بگیم که حفظ بکن تا اینکه این بچه بزرگ بشه خب بعد بتونه زندگی بکنه یا اون هاکز. بالاخره به نحو فعل جمله نمیشه انکار کرد که ما یه جاهای مصلحت ملزمه درک میکنیم، مقصد ملزمه رو درک میکنیم. و باز این هم احتیاج به یه تتبعی داره که ولی از نظر کبروی حالا عرض میکنم که ما بعضی از ملاکات ممکنه از شارع بگیریم و بعد به ملازمه حکمشو کشف بکنیم. گاهی ملاک رو به عقلمون که میشه عقل مستقل، یعنی همش عقلمون بوده، گاهی نه به زمیمه عقل با میشه عقل غیر مستقل.
خارج از کلامه
بلا
من دومی که خارج از کلامه،
نه خارج نمیشه
عقل ما مستقلن واقف به ملاکات احکام نیست داریم.
اماشون
درسته
دوباره
خارج از کلامشون
نه عقل ما خارج نه برای این که
درسته که میتونیم از شاره بگیریم، ایشون که خود عقل ما به تنهایی نمیتونه ملاکات احکام دست پیدا کنه، چون اینو
میفهمه. بله
فهمش دوباره بله. خارج
ولی میخوام بگیم که استدلال عقلی
بله درست
اینجا هم میشه. مطلب سوم، حالا این که اون روایات فقط اینه میخواد بگه یا نه، این یک مراجعه و تتبعی لازم داره که اون روایات فقط ناظر به همینه که ایشون میفرمایند یا غیر از این. مطلب سوم این است که حالا ما اگر فرض کردیم که تشکیک در حکم عقل به معنی دوم یعنی حسن قوم معنا نداره و ما از راه همین حکم عقل به حسن قوم یک حکم شرعی رو استنباط کردیم، آیا شک در بقای اون حکم معقول هست یا معقول نیست؟ بله
خاموش
آخوند
یعنی
آره اون حرف رو در زمینه ملاک اومدن گفتن. حالا آیا ما فرض کنیم که ما به حکم عقل عملی حسن قبر رسیدیم به یه چیزی، یه وقت اینجور هستش که حالا شک میکنیم این حکم باقی یا باقی نیست، آیا آخون چی فرمودن؟ فرمودن این ملاکی که من کشف کردم و از اون ملاک فهمیدم حکم اینه، اون ملاک رفت، ولی احتمال میدم یه ملاک دیگری هم وجود داشته که من نفهمیدم اونو، احتمال میدم، و شاید این حکم به واسطه اون ملاک باقی باشه،
کلی هم دیگه نمیشه استثنا شخصی میشه
دیگه. نه کلی قسمه سالس نمیشه. بله نه، یعنی همین حکمه که من بهش رسیدم، همین حکمه، شاید شاره به واسطه دو علت، یکی این ملاکی که من فهمیدم، یکی این ملاکی من نفهمیدم،
مستند به اون یکی کماکان شخصه
این و این باشه. به مستند به اون همطور باقی باشه، همین شخصه. حالا این حاضر کلام که شاید من خیال بکنم دیروز شما همینو مقدر بگید، نمیدونم همینو مقصد بگید یا نه. بله
مهم نیست،
بله بگیم که خب من درست از حکم عقل فهمیدم، ولی احتمال داره علاوه بر حسن قبر در اینجا یه ملاک هم باشه، شاید باشه، ما که ملاکات رو نمیدونیم که. پس احتمال میدیم همین حکمی که الان من کشفش کردم شاید باقی باشه، ولو الان اون حکم عقلی حسن قبر نیستش، ولی احتمال میدم باقی باشه. این در صورتی است که حالا تارتن وقتی اون قید ابه میره، عقل ما میگه ظلمه، میگه قبیحه، تارتن نمیگه اگه این نباشه نمیگم دیگه حسنه، بعضی افعال نه حسنه نه قبیحه. اون جاهایی که یقین پیدا میکنه ظلمه، اون هیچ، یعنی قید که ابه میره میشه اون، اما یه جایی نه، این که قید ابه میره دیگه حسن نمیدونم، گله میگم حسنه،
حتی با مبنی آقای خود بگم حسن نیست، این بگم حسن نیست،
بله حسن نیست، اشکال نداره، حسن نیست،
حسن نیست به این
نه، اما شاید ملاک داشته باشه. پس بنابراین به خاطر این میتونیم بگیم، شاید گفتیم توجیه این که آقای خویی این آخر، ولو اینکه اونجوری که در مصباح بیان کرده نباید بعدش بفهم پس معلوم شد که جایی نیست، چون فقط روی ملاکات رفته ایش، ولی شاید بیان این بوده که بله ما در موارد درست قائلیم به این که در حسن و قبح عقلی موضوع کاملا برای عقل روشنه و اونجا شک معنا نداره، به همون دو بیانی که حالا ازشون نقل شده که در دراسات که در بحوث، ولیکن میتونیم بگیم که لعل ما به واسه این حکم عقلیه بهش رسیدیم و الان این حکم عقلیه ما نیست دیگه، اما احتمال میدیم که یک ملاکی که گفتیم ملاک عقل ما لا یصل الی وجود داشته باشه در کنار اون حکم عقلی ما، و الان به خاطر اون ملاک حکم باقی باشه. پس شک معنا داره و استصحاب میشه جاری بشود در این موارد.
این مفهوم شخصی حسن وجود داره در فرضی که آیه خوبی میفرماید که این حسنی که من فهمیدم شخص این حسن وجود ندارد.
بله.
اما مفهوم کلی ندارد که هیچ چیز دیگری رو درک نمی کند اون عاقله
که ملاک نیست، حسن و قاب ها فهمیدید نیست.
حتی نه رو حتی که برای مرگاه خوبی مو دیدون رو عرضی کردیم، حتی ملاک هم نگیم، انبقاء نفس الامری اما نفس الامری درکش به ادراک و عقل مدرک بستگی داره. من در این حد انبقاء رو میفهمیدم و به انتفاع قیدی که درش دخیل بود این حد از انبقاء رو میگم منتفیه، اما انبقاء کلیه رو مراتبش کردیم دیگه، دون انبقایی که ممکنه عقل کل عالم که شارع باشه اون رو درک بکنه ممکنه وجود داشته باشه. حتی ملاک هم نگاه نکنید، حتی به حسن و قبح میگه حضور اون دار انبقا رو باید عقل من باید درک کنه دیگه، من عقلم ناقص ممکنه او این را درک کنه. دیروز از اون ملاک هم نمیره به حسن و قبح به همین مبنای خود.
بله این فرمایش باز ببینید اگر حرف دراسات باشه این معقول نیست،
چون میگه ذات نه حتی دراسات نه. باشه که نه عرض کرد دراسات باشه معقول نیست. دیروز عرض کردیم دو تا مبنای فقط شما بگید که لا واقعا
بله بله اون که اون حرف دور حرف بهوس باشه درست، یعنی بله. ما یه انبقاء واقعی داریم
واقعی
که اون ممکنه شک بکنیم درش که الان انبقاء واقعی هست یا نیست.
بله.
اون بله
حتی بله. برای
بله. فرض آقای سعد هم همین یعنی ازشون نقل میکنه همینه دیگه گفت و انقیل بستانی یعنی بگیم انبقاء واقعی یعنی منشأ اون استحقاق زم و مد کانش شکفی معقولن لن منشأ الاستحقاق امر واقعی یا موضوعی فیعقل الشکفی موضوعی هم یعنی مجهول نیست یا امر واقعی فیعقل الشکفی علی حد شک فی المدرکات الواقعیات الاخرى اونجا شک معقوله و پس استصحاب میشه کرد دیگه. این ایشون به خود آقای خوبی هم نسبت میده دیگه
بر اساس مثبات اصول نمیشه
و بر اساس دراسا، ولی بر اساس اون که ایشون داره نسبت میده این چرا. خب این خدمت شما عرض شد که تمام میکنم بحث کافی باشه در این حدی که عرض شد، چون واقعش اینه که موضوع خارجی هم خیلی نداره که حالا مستند عقل باشه و مشک بکنیم با هم استصحاب بکنیم اینا، الا یه چیز دیگه که حالا اینا دیگه عرض بکنیم تمام میشه. این است که مرحوم امام در استصحابشون اشکالات قوم رو بر شیخ نمیپسندن، جواب میدن، ولی یه جوری میخوان تصویر کنن که ما میتوانیم شک کنیم و استصحاب جاری بشود. کلام ایشون رو هم انشاءالله فردا نقل کنیم و بعد دیگه انشاءالله بریم سر بحث بعدی. و صلی الله علیه و آله.